ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 22 اسفند 1401 برابر با 13 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید تهران برای برقراری روابط دیپلماتیک توافق با تهران خواست دو کشور برای حل اختلافات از طریق ارتباط و گفتگوست و نباید به معنای رفع تمام اختلافات بین دو کشور تعبیر شود. فیصل بن فرهان در مصاحبه با الشرق الاوسط تأکید کرده که بر مبنای توافق در انتظار دیدار با همتای خود حسین امیر عبداللهیان است که به گفته او باید در 2 ماه آینده روابط دیپلماتیک برقرار شود. وزیر خارجه عربستان در این مصاحبه نگرانی خود از برنامه هسته‌ای ایران را ابراز کرده و گفته که از ایران می‌خواهیم به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را افزایش دهد. فیصل بن فرهان در این حال تاکید کرده که عربستان به همکاری با متحدان و دوستان خود ادامه خواهد داد تا حصول چنین امری اطمینان حاصل کند. اما به رغم اعتراض‌های فراوان کارشناسان و فعالان محیط زیست، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران اعلام کرده که روز دوشنبه مرحله نخست آبگیری این سد با حجم 350 میلیون متر مکعب انجام شده. به گزارش ایرنا، محمد رضا فاصل در این باره گفته است که 15% از ظرفیت این سازه آبی پر شده است. پیش از این ابهامات زیادی پیرامون وضعیت پس آبگیری، وجود محوطه تاریخی، صخره‌های نمکی و حتی وجود چاه‌های نفت در سایت و مخزن سد چمشیر گچساران از سوی کارشناسان و فعالان زیست محیطی مطرح شده بود. علاوه بر این، پیشتر با دستور معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور توقف کار آبگیری سد تا روشن شدن ابهامات و رفع اشکالات صادر شده بود، اما در نهایت روند آبگیری آغاز شد. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر دستگیری همه عوامل مسمومیت مشکوک دانش آموزان را تکذیب کرد. محمد علی محسنی بندپی به خبرگزاری مهر گفته که در جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه مجلس درباره دستگیر شدگان عوامل مسمومیت مشکوک دانش آموزان با گاز صحبتی صورت نگرفته. روز یکشنبه محمد رضا میر تاج الدینی دیگر عضو مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته بود که تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانی که به صورت عمدی در این ماجرا دست داشتند با اشد مجازات مواجه خواهند شد. با وجود اظهارات ضد و نقیض مقام‌های حکومتی در بیش از 3 ماه گذشته و اعلام دستگیری بیش از 100 نفر در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان از سوی وزارت کشور، هنوز عوامل و عامران این مسمومیت‌های مشکوک با گاز معرفی نشدند. در خبری مرتبط هم، در پی برگزاری تجمعات دانشجویی در محکومیت مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه، دست کم 40 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی احضار و از ورود بیش از 30 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به محل تحصیلشان جلوگیری شده. در دانشگاه سوره هم دانشجویان از احضارهای گسترده به مشاوره اجباری حجاب و کارگاه اجباری خبر دادند. کانال تلگرامی دانشجویان متحد روز یکشنبه گزارش داده که پس از برگزاری تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه 16 اسفند در پردیس مرکزی دانشگاه علامه، مدیران و حراست این دانشگاه بیش از 30 دانشجو را ممنوع الورود کردند. و در یک خبر دیگر هم به دستور دادستان و بر مبنای گزارش شورای امر به معروف و نهی از منکر کاشان، هتل سرای آمریها پلمب شده. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، عدم رعایت حجاب از سوی گردشگران دلیل دادستانی برای صدور حکم تعطیلی این مجتمع گردشگری بوده. وبسایت خبری دیدبان کبیر گزارش داده که هتل آمریها با اشتغال مستقیم به کار 90 نفر و به صورت غیر مستقیم با اشتغال 150 نفر بزرگترین مجتمع هتلداری سنتی در کاشان است. این سرا در دوره زندیه ساخته شده و از آن به عنوان بزرگترین خانه تاریخی در ایران یاد می شود. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی می شنوید. اسکار 2023، فیلم همه جا همه چیز یک آن 7 جایزه را از آن خود کرد. با وجود هشدارها، خبر آبگیری سد چمشیر به طور رسمی اعلام شد. با وجود تکذیب آمریکا، ایران همچنان میگوید با آمریکا درباره تبادل زندانی توافق کرده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمینه موضوع تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران مدعی شد که این مسئله قابل انجام است و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه واقع بین باشند و این موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کاملا انسانی قابل انجام است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که آمریکا خبر منتشر شده سوی جمهوری اسلامی مبنی بر دستیابی به یک توافق درباره تبادل دو جانبه زندانی رو تکذیب کرده. در همین زمینه حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل، از طریق خط ارتباطی با ماست. آقای حسینی فرد، به شما سلام میگم. ایران میگه که این مسئله قابل انجامه. از سوی کاخ سفید، ادعای امیر عبداللهیان درباره دستیابی به توافق برای تبادل زندانی میان ایران و آمریکا رو کذب خونده. اساساً در انتها کدام یک از این صحبت‌های طرف‌ها رو ما باید باور بکنیم؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که در اظهارات هر دو طرف به نوعی اصطلاح یک مایه های از واقعیت هست. اینه که مذاکرات و بعضا فشرده ای جریان داشته برای این مسائل مربوط به آزادی زندانی ها چیزی نیست که قابل انکار باشه. رفت آمد هایی که در منطقه انجام میشه خارج از منطقه تو این چارچوب، خب به نظر میاد که یک جنگ روانی و تبلیغاتی هم بین دو طرف جریان داره. از طرف ایران توی فشاره که در رابطه با مسائل اعتراضات داخلی ما میبینیم که فشاری که چینی ها آوردن در یک سری از عرصه ها در هم میرن که به اصطلاح وجهه بین المللی خودشون رو بهبود ببخشن. حالا چه توافقی که در پکن با عربستان کردن، چه امتیازایی که در رابطه با آژانس بین المللی با آقای گروسی دادن در این سفر اخیرش به تهران، و در رابطه با زندانی های دو تابعیتی خارجی هم به نظر میاد که دارن میرن که یه مقدار انعطاف نشون بدن و در این حال خب تا حد ممکن هم با قیمت بالایی بفروشن. توی این رابطه هاست که آمریکا یا مشکل دارن. یعنی خب به هر صورت با توجه به حساسیتی که مسئله زندانی ها برای آمریکا یا برای کل جامعه آمریکا داره، آمریکا از یک طرف سعی میکنه که اینها رو آزاد بکنه، ولی در این حال هم امتیازات، اگر امتیازی هم میده آنچنان نباشه که نتونه راحت بفروشتش تو جامعه آمریکا به اپوزیسیون، و در این حال تا موقعی هم که توافق به مرحله نهایی یا عملی نزدیک نشده، این رو به عنوان یک کار انجام شده معرفی نکنه تا بیتابی در خانواده های مربوط به زندانی ها رو دامن نزنه. تو این وضعیتی که ما میبینیم از یک طرف تعیید تکذیب ها انجام میشه، ولی میشه گفت که بالاخره میشه صاحب طرفی دارن میرن که شاید به توافق برسن. با توجه به اینکه امروز ما میبینیم که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حتی راجع به آزادی زندانی فرانسوی هم ابراز امیدواری میکنه، به نظر میاد که تو اون زمینا جمهوری اسلامی داره میره که انعطاف نشون بده.
MBC نیوز به نقل از منابع آگاه خودش گفته که دو طرف در حال بررسی فرمولی هستن که پیشتر مورد بحث قرار گرفته که میتونه در قبال آزادسازی میلیاردها دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی این اتفاق میتونه بیفته. اما آمریکا برای تبادل در واقع زندانی با ایران باید پول مد نظر جمهوری اسلامی هم در این صورت بپردازه که کنگره با این اتفاق بسیار مخالفه. اساساً آمریکا برای این اتفاق، برای آزادسازی زندانی‌های سیاسی طرفین، چه هزینه‌های سیاسی رو باید بپردازه؟
خب قدیم چیز معروف بود که این اروپایی‌ها هستن که به نوعی تمکین میکنن یا کوتاه میان مماشات میکنن با جمهوری اسلامی سر نوع آزادی زندانی خودشون و امتیاز میدن، حتی برخی از جنایتکارا تروریستایی که از طرف جمهوری اسلامی در اروپا در زندان بودن اینها رو راحت آزاد میکنن برند. خب ما میدونیم هم مسئله آقای اسدی که در بلژیک هست همین الان موضوع بحثه. ولی در مورد آمریکا خب صحبت این بود که زیاد راجع به همچین مماشاتی پا نمیذاره، به نوعی کوتاه نمیاد. الان خب با توجه به اهمیت مسئله زندانیان سیاسی به نظر میاد که آمریکایی‌ها بدون اینکه بخوان زیاد از خودشون مایه بذارن تو چارچوب تحریم‌ها اونجایی که به کشورهای دیگه مربوط میشه صرفاً چراغ سبز اینها برای یه مقدار به اصطلاح شل کردن تحریم ها مطرحه، یعنی در کره جنوبی، در ژاپن، در عراق اموالی که به اصطلاح از ایران اونجاها ضبط در رابطه با درآمدهای نفتیش، گازیش و این صحبت ها، اینها رو شاید یه مقدار انعطاف نشون بدن. اینی که خب کنگره در همین زمینه ها هم میتونه حساسیت نشون بده، به نوعی به عنوان یک برگ فشار روی دولت بایدن استفاده بکنه مطرحه. ولی خب از اون برام تو که اشاره شد آزادی زندانی هم برای جامعه آمریکا کم نیست، دولت بایدن میتونه بگه که به هر صورت در قبال این امتیازهای مختصری که به ایران داده، صحبت از 11 میلیارد دلاره که در این سه تا کشوری که بهشون اشاره شد ضبط، اینها رو به نوعی آزاد میکنن. ولی همون که آیا ایران به این مقدار راضی خواهد شد، خب اون مسئله ظاهرا مورد بحثه.
آقای حسینی فرد، آیا جو بایدن میتونه در این باره قدمی برداره؟
خب با توجه به مثلا تجربه قبلی میدونیم که خب سری از دارایی ایران تو چارچوب معاملات قبلی آزاد شده. همین امروز صحبت از اینه که ظرف هفته گذشته 500 میلیون دلار از اموال ایران توی عراق آزاد شده. اینه که همونطور که اشاره شد چراغ سبزی نشون بدن به این کشورها، یا بعضا توی برخی از فرمول بندی های متفاوت این تحریم ها راجب این اموال برداشته بشه، از این جهت امکانش هست. بله، یعنی به نظر میاد با توجه به تجربه گذشته یک همچین معاملاتی رو میتونن جوش بدن.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، در این مورد با ما بودن. اما منصور فرهنگ در رابطه با مبادله زندانیان میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگویی داشتن که با هم دیگه میشنویم.
تبادل زندانیان ارتباط مستقیمی به نیاز ایران برای رفع تحریم ها و آزادسازی پولای مسدود شده ایران در بانک های خارجی داره. بنابراین این هدف اصلی ایران اینه که با مشکلات وسیع اقتصادی بی‌فقر در داخل کشور روبرو شدند و توده های مردم در برابر رژیم قرار گرفتند. بنابراین رژیم برای ثبات و بقای خودش که هدف همیشگی و اصلی رژیمه، نیاز به این میبینه که وارد گفتگو بشه و از مواضع حد اکثری خودش کوتاه بیاد. که آمریکا و اروپا، اونها اولویت اونها در تمام این رابطه مهار کردن برنامه هسته‌ای ایرانه. مسئله زندانیان سیاسی غیر که در واقع ایران گروگان گرفته، یه عده‌ای رو که تابعیت دوگانه دارن گروگان گرفته. ولی یک نکته که اساسی ما همیشه راجع به ایران باید در نظر داشته باشیم جمهوری اسلام، و اینکه ثبات و بقای رژیم هدف اصلی و نهایی و غیر قابل تغییر رژیم ایرانه. همونطور که خمینی قبل از فوتش گفت اگر نیازی بود مسجد هم میتونیم خراب بکنیم برای اینکه رژیم حفظ بشه. بنابراین اگر این مشکلات اقتصادی و فقر و نارضایتی عمومی در جامعه خطری برای رژیم شده، هیچ بعید نیست که رژیم تصمیم گرفته از مواضع خودش کوتاه بیاد و به اهداف خودش که رفع تحریم‌ها و گرفتن پول‌هاشه دستیابی پیدا بکنه. حالا تا چه اندازه آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن از ضعف ایران و بخوان آوانس‌های بیشتری از ایران در رابطه با دخالت در منطقه خاورمیانه و کمک به نیروهای نیابتیش در منطقه بکنه، مسئله ایست که بعد ببینیم. ولی توجه داشته باشیم یکی از شرایط این که عربستان سعودی به عنوان پیش‌فرض مطرح کرد برای اینکه بخوان روابط دیپلماتیک رو برقرار کنن، امتناع ایران از فرستادن اسلحه پهپادهای مسلح و موشک‌ها به گروه‌های حوثی در یمنه.
صحبت‌های منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل رو شنیدید در زمینه تبادل زندانیان سیاسی. اما با وجود هشدارها درباره پیامدهای آبگیری سد چمشیر و چند روز پس از انتشار عکس‌هایی از آبگیری مخفیانه این سد، خبر آبگیری این سد روز دوشنبه 22 اسفند به طور رسمی اعلام شد. محمد فاضل معاون اجرایی طرح سد چمشیر در مراسمی با حضور مسئولان استانی از مرحله نخست آبگیری این سد با حجم 350 میلیون متر مکعب خبر داد و به کشاورزان پایین دست این سد در خوزستان وعده داده که با وارد شدن مرحله جدید آبگیری و ذخیره سازی مناسب آب میشه در تابستون و پاییز آبی مناسب رو از لحاظ کیفیت و کمی برای اونها تنظیم کرد. در همین زمینه اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، با ما هستن از طریق خط تلفن. خانم بهرامی، من به شما سلام میگم. آبگیری این سد از سوی فعالان محیط زیست مورد انتقادات زیادی قرار گرفته. از اشکالات آبگیری این سد که خیلی هم هزینه زیادی برای ساخت اون انجام شده برای ما بگین.
درود به شما شنوندگان عزیز. ببینید، یک مسئله مهم این سد در واقع اینه که روی سازند نمکی گچ سارانه، برای همین هم رو سد گتوند دو می نامند، برای اینکه ریسک خیلی بالایی وجود داره در اینکه بتونه با گذر زمان مقدار زیادی نمک رو در خودش حل بکنه. این سد روی رودخانه زهره ساخته شده و خود رودخانه زهره هم به اندازه میتونیم بگیم که جزء رودخانه‌ای که به نسبت شوره. مسئله دیگه در واقع مسئله زیر آب رفتن بخش زیادی از آثار باستانیه که هنوز کاوش نشدن. نمونه اون رو در سد سیوند، در سد گتوند دیدیم، چیزی نزدیک 140 واحد شناسایی شده و حتی هزینه مصوب شده بود براش که بپردازن به کاوش این آثار باستانی، ولی خب طبیعتاً این هزینه جای دیگه ای صرف شد و گزارشی در موردش منتشر نشد. مسئله دیگه در نظر نگرفتن موضوع تاثیر تغییر اقلیم در یه سازه بسیار بزرگی که به عبارتی گفته میشه پنجمین سد بزرگ ایران خواهد بود، و به این ترتیب خب مسئله تغییر اقلیم که ما افزایش تبخیر آب، کاهش بارندگی رو داریم، حتی مسئله تغییر شهرهای ساحلی در خلیج فارس، رهاشی خلیج فارس رو داریم، هیچ کدوم اینا در این سازه لحاظ نشده. و همینطور خب محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستیش هرگز منتشر نشد علارغم خواستی که مردم داشتن. و همینطور سیلاب‌های زهره به شکل طبیعی معمولا نمک زدایی میکنه از زمین‌های کشاورزی پایین دست که میشوره و اون رو به سمت خلیج فارس میبره. با این سدسازی و دست بردن در رژیم آب و دست بردن در فضای اکوسیستم رودخانه زهره، خب طبیعتا میتونه خطر شور شدن زمین‌ها در پایین دست رو هم به دنبال داشته باشه.
آیا میشه جلوی این فاجعه محیط زیستی رو گرفت؟ خیلی‌ها معتقدن که سرنوشت این سد مثل فاجعه‌ای که در سد گتوند ایجاد شده، امکانش هست که در واقع کارشناسان محیط زیست بتونن جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیرن و مانع بشن که این اتفاق بیفته؟ بفرمایید.
نمیدونم که واقعا چه گروه های دیگه باید بیان ورود بکنن، چه تعداد کارشناس دیگه، چقدر نامه و گزارش دیگه باید منتشر بشه که یه همچین فاجعه محیط زیستی در موردش تغییر نظر داده بشه. مهر سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس به شکل رسمی اعلام کرد که باید متوقف بشه پروسه آبگیری تا زمانی که گزارش های کاملی منتشر بشه. بعد از اون باز کمیسیون اصل 90 حتی باز گزارش تاکید کرد که تا روشن نشدن ابهامات مختلفی که در مورد آبگیری این سد وجود داره، این سد نباید آبگیری بشه. ما میدونیم که یه پویشی راه افتاد و امضای زیادی پای اون هست که بعضی از اونها کارشناسای زبده در حوزه زمین‌شناسی، در حوزه زلزله‌نگاری، در حوزه تغییر اقلیم هستن که داخل ایران فعالن و حتی بعضی‌هاشون به عنوان کارشناسان فعلی و سابق وزارت نیرو بودن. و همینطور مسئله در نظر نگرفتن تاثیر اجتماعی سدسازی‌های به این شکل که به هر حال توی حوزه‌های آبی میتونه مؤثر باشه در میان استان‌های مختلف، شهرهای مختلف که ذی‌نفع هستن از یک اکوسیستم آبی مثل رودخانه زهره، میتونه اختلافات جدی ایجاد بکنه و آتش زدن و دامن زدن به این اختلافات میتونه خب خودش باعث معضلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در اون منطقه بشه و هیچ کدوم اینها باعث نشده که این تصمیم گیری متوقف بشه. گزارشی که در روزنامه‌های داخلی منتشر شده در واقع بازی چین در این ماجرا به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه که چین به لحاظ مالی ذی‌نفعه یا اینکه خود شرکت‌هایی که ذی‌نفع هستن در ساخت سازه‌هایی به این شکل. ما نمونه‌هاشو در همین خرسان 3 داشتیم که بودجه گرفته و میدونیم که زندگی بیش از 800 نفر رو آبگیری این سد تحت تاثیر قرار میده، ولی به هر حال نه، گزارش‌هایی که به سازمان پژوهش مجلس خودش مصوب کرده و در موردش هزینه کرده برای تهیه‌اش، نه گزارش‌های متعددی که فعالین مستقل محیط زیست و حتی فعالین محلی معترض بودن نتونسته به اندازه نظر یک استاندار استان کوکیلو با رحمت قدرت داشته باشه و همینطور نظر مجلس، علارغم اینکه خب ما میدونیم که تمام سازوکار دولت الان همصدا هستن، ولی متاسفانه نتونست این پروژه رو متوقف بکنه.
سپاسگزارم اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، که در رابطه با پیامدهای محیط زیستی آبگیری سد چمشیر و تامین مالی ساخت این پروژه برای ما صحبت کرد. اما 95مین مراسم جوایز آکادمی اسکار شب گذشته به پایان رسید و فیلم همه چیز همه جا به یک باره تقریبا تمام جوایز اصلی رو از آن خودش کرد. در جبهه غرب خبری نیست هم دیگر فیلمی به موفق امسال بود در این آکادمی. اما جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش اردشیر طیبی.
95مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه 21 اسفند با موفقیت خیره کننده فیلم همه چیز همه جا به یک باره به پایان رسید. ساخته مشترک دانیل شاینرت و دانیل کوان که 7 مجسمه طلایی را از آن خود کرد. این دوره به نظر می رسید که رقابت اصلی میان 3 فیلم همه چیز همه جا به یک باره در جبهه غرب خبری نیست و بنشی های اینیشرین باشد که اولی در 11 رشته و دومی و سومی هر کدام در 9 رشته نامزد بودند. اما جایی که ساخته ادوارد برگر توانست در بعضی لحظات شانه به شانه فیلم دانیل ها حرکت کند، بنشی های اینیشرین تازه ترین اثر مارتین مکدونا ناکام مطلق شد و هیچ جایزه ای به آن تعلق نگرفت. از سوی همه چیز همه جا به یک باره تقریبا همه جوایز اصلی را از آن خود کرد. جیمی لی کرتیس و کی هوی کوان، دو بازیگر این فیلم، در ابتدا جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کردند و سپس جوایز بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی نیز به دانیل شاینرت و دانیل کوان رسید. این فیلم همچنین جایزه بهترین تدوین را نیز برد. در نهایت هم جایزه بهترین فیلم به همه چیز همه جا به یک باره رسید تا اسکار 95م اسکار دانیل شاینرت و دانیل کوان باشد. پس از آن در جبهه غرب خبری نیست، اثری که ادوارد برگر بر اساس رمان معروف اریش ماریا رمارک ساخته است، توانست 4 جایزه را در بخش فیلم برداری، بهترین فیلم بین المللی، موسیقی فیلم و طراحی صحنه به دست بیاورد. پیش از آغاز مراسم حضور برخی چهره‌های به ظاهر غیر مرتبط با سینما در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس توجهات رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. از جمله یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس کرملین که اکنون در زندان به سر می‌برد. اما حضور او به خاطر نامزدی مستند بلند ناوالنی ساخته دانیل روئر در اسکار بود که اتفاقاً برنده جایزه هم شد.
But this film was not just for Russians. This film worked for people all over the world.
دانیل روئر در مصاحبه خود پس از بردن جایزه اسکار گفت که این فیلم فقط برای روسیه نیست، بلکه برای هر جای جهان که مردم تحت فشار تمامیت‌گرایی زندگی می‌کنند نیز صادق است. آقای روئر همچنین تأکید کرد که این جایزه نه فقط برای همبستگی با الکسی ناوالنی، بلکه برای همبستگی و حمایت از تمام زندانیان سیاسی در سراسر جهان است و به ویژه از جمله مبارزه برای آزادی در ایران.
Support of not just Alexei Navalny but of political prisoners around the world, especially and including the struggle for freedom in Iran.
اردشیر طیبی از آخرین های اسکار که شب پیش به پایان رسید برای ما گفت. اما طبق روال همه مجله های نیمروزی، حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. بعد از معرفی رسمی امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، قرار هست امروز جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال بین قلعه نویی و مسئولان فدراسیون فوتبال درباره برنامه‌های تیم ملی و نحوه اضافه شدن لژیونرها به اردو برگزار بشه. قلعه نویی در این جلسه دستیارانش رو هم به مدیران فدراسیون معرفی خواهد کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تاکید بر اینکه قلعه نویی دستیار خارجی خواهد داشت و همچنین دفاع از انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید از برنامه‌های بلندمدت مربی برای تیم ملی گفته.
من یه پلن و یه در واقع برنامه آقای قلعه‌نویی رو 2 ساعتشون توضیح دادن برای اداره تیم ملی، که بسیار خوشحال شدم که ایشون داره یه برنامه یه مدونیه برای اداره تیم ملی. نشون میداد که ایشون روی موضوع کار کرده و این 2 ساعت کاملا چرخ داد نیتش راجبه در واقع پوست اندازی تیم ملی چیه، آینده تیم ملی چیه و کارهایی که باید انجام بشه.
اما دیروز و در چارچوب هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران، فولاد خوزستان در اهواز پذیرای استقلال بود و با 2 گل از مهمانش شکست خورد. کوین یامگا در دقیقه 52 و مهدی قائدی در دقیقه 77 گل‌های استقلال رو به ثمر رسوندن تا آبی‌پوشان با 46 امتیاز جای پرسپولیس رو در رتبه دوم جدول بگیرند. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال که با پایان دوران محرومیت در این بازی روی نیمکت تیمش بود، بعد از برد آبی‌پوشان گفت تیمش نمایش درخشانی داشته و مستحق روزی بوده.
We were very very strong against a very difficult environment and a very difficult team.
من فکر می‌کنم ما لیاقت برو داشتیم، در هر دو نیمه تیم بهتر زمین بودیم، موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم، استحقاق پیروزی رو داشتیم، خیلی خیلی قوی بودیم در این فضای سختی که برامون وجود داشت. یک چیز دیگه هم هست می‌خوام به شما بگم، خیلی چند ماهی که من اصلا صحبتی نکردم، این تیم، این کادر فنی و این بازیکنایی که هر روز با من کار
می‌کنن،
اینا قهرمان هستن، شجاعن.
علیرضا منصوریان سرمربی فولاد خوزستان هم معتقد استقلال از اشتباهات فولاد به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
ما اصلا از موقعیت‌ها و شانس‌هایی که استقلال بهمون داد نتونستیم استفاده بکنیم. شیرین‌ترین موقعیت اون موقعیتی بود که اشکان فشار گذاشت، توپو گرفتیم و به راحتی مثل بازی گل کوچیک میتونستیم نیمه رو یکیچ بریم تو رخشن و دیگه اون وقت جریان بازی عوض میشد.
در سایر بازی‌های دیروز گلگهر سیرجان با 4 گل نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. هوادار و مس کرمان 1-1 مساوی شدند و بازی آلومینیوم عراق و پیکان هم بدون گل مساوی به پایان رسید. اما هفته 23 امروز با انجام 2 بازی به پایان میرسه. در بازی‌های امروز ذوب هم پذیرای نساجی مازندران و صنعت نفت با ملوان روبرو میشه. سری بزنیم به مهمترین بازی‌های لیگ‌های فوتبال اروپا. لیگ برتر انگلستان با پیروزی آرسنال و تساوی منچستر یونایتد پیگیری شد. آرسنال صدرنشین لیگ به مسافه فولام رفت و 3-0 برنده شد. در دیگر دیدار یونایتد با ساوثهامپتون روبرو شد و به تساوی بدون گل رسید. کاسمیرو دقیقه 34 از بازی اخراج شد و شاگردان اریک تن هاگ 10 نفره به بازی ادامه دادند. در جدول رده‌بندی آرسنال با 66 امتیاز در صدر، منچستر سیتی و منچستر یونایتد به ترتیب با 61 و 50 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. در لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا بارسلونا به مساف اتلتیکو بیلبائو رفت و با 1 گل برنده شد. تک گل این بازی توسط رافینیا زده شد. در فوتبال آلمان بوندسلیگا بایر لورکوزن 3-2 وردر برمن را از پیش رو برداشت. سردار آزمون مهاجم ایرانی لورکوزن در این بازی نیمکت نشین بود. در سری آ ایتالیا هم یوونتوس 4-2 سمپتوریا را شکست داد. شاگردان ژوزه مورینیو در روم هم 4-3 مغلوب ساسولو شدند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم، اما علیرضا دبیر به کشتیگیران گفته که حق اظهار نظر سیاسی ندارین. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی به کشتیگیران ایرانی گفته که در رابطه با مسائل سیاسی و مدیریتی صحبت نکنین. علیرضا دبیر از چهرهای ورزشی حامی حکومت ایران و نزدیک به سپاه پاسداران به شمار میره. اما به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. همیشه میتونین با شماره تلفن 2042-2112-2113 با رادیو فردا در تماس باشین و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.